تناوی چیه؟ احسن. اون شبی که پیامبر واسه از مکه هجرت کردن و حضرت امیر تو بستر ایشون خوابیدن به جای ایشون، یکی از افتخارات شیعه است. ولی وقتی ما درگیر دهه محسنیه بشیم، مثلا این مناسبات فراموش میشه، یعنی حتی صدا و سیما هم حتی من ازش چی نشنیدم که بخواد این به این موضوع اشاره کنه. یا تو مثلا بعضی هیئتات دهه مسلمیه میگیرن، عید قربان ندارن، روز عرفه ندارن، چون دهه مسلمیه دارن میگیرن. خلاصه تو این دهگی ها خیلی اتفاقات میفته که مناسب و شأن شیعه نیست. آدم باید تازگی و اعتبار محرم و صفر رو حفظ کنه. همینطور فاطمیه. حالا من مطمئنا دشمن دست داره. من عرض کردم تو اون جلسه که خدمت دوستان بودم، عرض کردم که من کسی رو میشناسم که اصلا با هیئت مخالف بود. بعد توی سالی مثلا از یه محرمی تا محرم بعد که اون هیئت یه خود تغییر مشی دادن و دیگه واسه رهبری دعا نمی‌کردن، خب همون کسی که اصلا با هیئت اون واسه مشکلاش اومد گفت آقا من خرج هر 10 شبتون میدم، هر 10 شب شام بدید، توپل پر نوشابه بدید، دونه ماست بدید و دو هر چی دوست دارین بدید یه جایی، حالا چه فرقی میکنه کجا شما خبری بخوری خوب میشه تا. خب یعنی منظورم اینه که یه عده‌ای هستن که اصلا با امام حسین مشکل دارن ولی واسه این چیزا خوب پول خرج میکنن. آقا میخوای ده محسنیه بگیرید، همه خرجش با من. آقا تو که اصلا با امام حسین مشکل داشتی تا پیروز، نه بگیرید خوبه، هفته براعت بگیرید، من هستم پایه خرج، هر چه خرج خواستین بکنید، عمر کشون بگیرید، من پولشو میدم. بابا عمر کشون نه، ما خواهیم مثلا برای تاج گذاری امام زمان مراسم بگیریم. آقا اینقدر درگیر سیاست نشید، اسمشو بذاریم عمر کشون واسه یه عده خوب میشه، چون شبکه های بی بی سی و سی این این و وی او ای و صدای آمریکا و این حرفا پخش میکنن، روش تبلیغات میکنن، منو میدن. آقا شیعیان علیه هم دیگه حرف میزنن، علیه اهل سنت دارن حرف میزنن، اون موقع خوب میشه. ولی اگه جشن تاج گذاری امام زمان بخوای بگیری، نه آقا این چیزا چیه، بدعت در دین میذاری، تازه داد خودتون واسه خودتون مناسبت میسازید. خلاصه این که دوستان حواستون رو جمع کنید، هیئت داری آدابی داره که باید این آداب رعایت بشه. من به مناسبت این ایام خواستم یه اشاره کنم به لیلة المبید. شیعه و سنی، البته غالب علمای اهل سنت و مفسرین بزرگ اهل سنت در تفسیر آیه 207 سوره بقره که آیه مربوط به لیلة المبیته، هیچ کدوم دوستان بلدن آیه رو؟ احسن. و من الناس، احسن، من یشری نفس و ابتقا و مرز، احسن احسن. غالب شیعیان، غالب علمای اهل سنت و همه شیعیان، همه مفسرین شیعه از آن دارن که این آیه از افتخارات علی ابن ابی طالبه که از میان مردم اون کسانی که جانشون رو برای رضای خدا میفروشن، جانشون رو برای رضای خدا در طبق اخلاص قرار میدن، اینا برگزیدگانن، اینا گزینش شدن. حالا قصه چی بوده؟ قصه رو شما خودتون شنیدید توی تو داستان زندگی پیامبر، اگر کسی خونده باشه. وقتی اسلام خیلی تو مکه قدرت گرفت و پیامبر دعوتش رو علنی کرد و افراد زیادی به پیامبر ایمان آوردن، بعد از دنیا رفتن حضرت ابو طالب رحمت الله علیه، بزرگان مکه تصمیم گرفتن که آقا باید به جلو پیغمبر رو بگیریم. اینقدر مسلمان رو اذیت کردن که پیامبر با یه عده از افراد مدینه قراردادی بستن، قرار شد که هجرت کنن به مدینه برن. جایید اینه گذید تموم شد. آقا موبایل ایشونو بهش بدیم بزنیم بازیشو بکنه، اصلا موبایل نداره، حواس همه رو پرت میکنه. آره آزار اذیت که بیشتر شد، جان مسلمانان که به خطر افتاد، پیامبر تصمیم گرفتن البته جبرئیل نازل شدن و مقرر شد که از مکه هجرت کنند به سمت مدینه. یه عده از بزرگان قریش در دور هم جمع شدن، تصمیم گرفتن که آقا بیاین یک کاری بکنیم، این قصه پیغمبری و محمد و همه رو یک سره کنیم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. ابو جهل پیشنهاد داد، علیه اللعنه پیشنهاد داد که بیایم از هر کدوم از طوایف قریش یک دلیر مرد، یه مرد، یک جوان دلیر و نیرومند رو انتخاب کنیم، اینا همه با هم جمع بشن یک شب، بر پیامبر هجوم ببرن و پیامبر رو بکشن. وقتی 40 نفر بکشنش، بنی هاشم دیگه نمیتونن از مثلا 40 تا با 40 تا قبیله درگیر شن، که با 40 تا طایفه از طوایف قریش درگیر بشن و با همه بجنگن، که مجبور میشن دیه بگیرن و قائل ختم میشه، تمام میشه دیگه، پیغمبرم کشته میشه و مسلمانان یواش یواش متفرق میشن و دیگه کسی هم که نیست ادامه بده این راهو، تمام میشه قائله. تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. جبرئیل نازل شده پیامبر تو آیه 30 سوره انفال، خبر داد که یا رسول الله قراره همچین کاری اتفاق بیفته، تو این هجرتی که میخواستی انجام بدی زودتر انجام بده. پیامبر تصمیم گرفتن در شب اول ربیع که اتفاقا همون این دلیر مردان قریش هم تصمیم گرفتن همون شب پیامبر رو از میان بردارن و به شهادت برسونن، پس می گفتن در شب اول ربیع از مکه خارج شند و به سمت مدینه حرکت کنند. به امیرالمومنین پیشنهاد دادن حضرت، فرمودن که آیا حاضری من اون شبی که میخوام از خونه برم بیرون و یه عده‌ای از قریش تصمیم گرفتن منو بکشن، آیا حاضری تو بستر من بخوابی؟ من اگه بودم گفتم که آقا حالا البته نمیدونم تو اون شرایط دادم قرار نگرفتین تا حالا، ولی من اگه بودم الان فکر می‌کنم می‌پرسیدم آقا زنده میمونم؟ اما حضرت از امیر نپرسیدن زنده میمونم، حضرت از پیامبر پرسیدن که شما حالتون خوبه؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته من بخوابم در بستر شما، شما سالم میمونید و شما از این خطر نجات پیدا میکنید؟ حضرت فرمودن بله. حضرت امیر تبسمی کردن، سجدهی به جا آوردن، سر از سجده برداشتن، فرمودن یا رسول الله، عرض کردن خدمت پیامبر که یا رسول الله اون چه که مأمور شدی رو انجام بده، چشم و گوش و قلبم به فدای شما، هر اتفاقی بیفته من حاضرم و به جان میخرم. بعد این نقل تاریخ در امالی شیخ طوسی اومده که پیامبر و امیرالمومنین همدیگر رو در آغوش گرفتن، انقدر گریه کردن، یعنی از شدت ارادت و شوق و گریه کردن تا از هم جدا شدن. اون شب خب عده زیادی دور خونه پیغمبر جمع شده بودن، رفت آمدها رو کنترل میکردن که کی از در خونه میره تو، کی میاد بیرون، چه خبره، آیا پیغمبر در خانه هست یا نه. دیدن که حالا کشی که میکشیدن، دیدن که خب یه نفر در بستر خوابیده، خب تو بستر پیغمبر، خب پیغمبر میخوابه دیگه، کس دیگه نمیخوابه. خواستن نیمه شب حمله کنن. ابو لهب گفتش که نصف شب اگه حمله کنیم ممکنه زن و بچه تو خونه بترسن، بعد ممکن است زن و بچه تو خونه باشه، خوب نیست. بعدها اعراب میگن که اینا نصف شب به زن و بچه عموزاده های خودشون حمله کردن، بذار باشه صبح حمله میکنیم، هوا که هوا روشن شد گرگو میشه، صبح اون موقع حمله کنیم که خلاص زن و بچه ها رو از خواب بیدار نکنیم، خلاص بعدها واسه تو عرب واسه همون این ننگ نمونه که به زن ها حمله کردن. خلاص واسه این که مطمئنن بشن که پیغمبر هست، یه نفر تو بستر خوابیده و پیغمبر تو بستر خوابیده، گهگدار با سنگ میزدن به بستر پیغمبر، گفتن حالا مثلا پیغمبر مثلا ما مثلا الان متکان نداشته باشه، اون زیر در رفته باشه، ای سنگ میزدن، خواستم میرم این پهلو اون پهلو میشد، ولی سرش از زیر این ملافه بیرون نمی آورد، این ملافه رو سرش کشیده بود، اینا گفتن خب یکی اون زیر خوابیده خودشه. صبح که شد یورش آوردن که پیامبر رو از میان بردارند. آه ببخشید، امیرالمومنین که در بستر خوابیده بودن، این رو هم در منابع شیعه و سنی، اونایی که این قصه رو نقل کرده داستان و روایت رو نقل کردن، اومده که وقتی حضرت در بستر خوابیده بودن، جبرئیل بالا سرشون ایستاده بودن و هم میگفتن خوش به حال چون توی ای فرزند ابوطالب، که خدا در برابر فرشتگان به تو مباهات میکنه، خدا فرشته ها رو جمع کرد میگه ببینید علی رو جونش رو کف دستش گرفته در راه پیامبر خدا. حالا مشرکان که حمله کردن، بازم امالی شیخ طوسی آورده این مطلب، در امالی شیخ طوسی اومده که وقتی حمله کردن حضرت امیر با یک حرکتی از نیامش کشید، یعنی خالد بن ولید جزء حمله کننده ها بود، حضرت شمشیرش رو ازش گرفت و از خودش دفاع کرد. اینا ملافه رو که کنار زدن دیدن علیه، حضرت توی در یک فرصت مختزی خلاصه شمشیری از یکی از اینا گرفت و به نقد خالد بن ولید گرفت و از خودش دفاع کرد و همه عقب رفتن و گفتن پیغمبر پس کجاست؟ حالا به تعبیر اونا یه جور دیگه گفتن پیغمبر کجاست؟ نگفتم سپرده بود می‌داریم حرام زندانی کرد. گفتن خب آخه اگه قرار بود فرار کنه فرار کرده دیگه این به چه درد ما می‌خوره که. حضرت امیر رها کردن. یه سوالی که پیش میاد اینه، ما مبدا تاریخمون چیه دوستان؟ میدونید که نه، مبدا تاریخ اسلام چیه؟ چه اتفاقی است؟ احسن، هجرت پیامبر. هجرت پیامبر از مکه به مدینه. هجرت پیامبر از مکه به مدینه که اتفاق افتاده؟ اول ربیع. پس چرا سال قمری از اول محرم شروع میشه؟ آره دسته دشمن خوب اشکال نداره، جنگ نرم. احسن آفر. آره جنگ نرمه. سوال یعنی جوابی ندارید؟ آفرین، سنی ها این کار کردن. حتی سنی ها که نه، مقتداشون این کار کرده. اولا اول محرم بودن عید، یعنی عید سال قمری، خب عیبی که داره این که تداخل داره با دهه اول محرم و اونا هر سال، یعنی اهل سنت، خب اون ایامی که ما عزاداری میکنیم اونا عیدشونه، آغاز سالشونه، عید میگیرن. خب البته خب بگذاریم که مثلا وهابیت حسین کشون هم میگیرن، خب یعنی یه افراطیون شیعه خب عمر کشون میگیرن، اونا هم خب امام حسین کشته میشه خوشحال میشن دیگه، علی کشون هم میگیرن. نه اینجوری نیست، آره وهابیون افراطی هستن. خب خلاصه این که تغییر مبدأ تاریخ که اتفاق افتاد، نکنید دوستان، حکومت پیغمبر وقتی خب حکومتشون در مدینه مستقر شد چه اتفاق افتاد؟ خب اول ربیع رو به عنوان مبدأ تاریخ انتخاب کردن که از اول ربیع تا اول ربیع میشه یک سال قمری. این موضوع گذشت، پیامبر از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، به اون شکلی که اتفاق افتاد اسلام گسترش پیدا کرد. ایده اومدن میشه خلیفه، گفتن آقا ما میخواییم سال بزنیم مثلا میگم یک محرمه مثلا سال چند سال یا حساب کتاب کنیم. اون ایام محرم، اوائل محرم بود. اونم خلیفه دوم گفتش خب از اینجا شروع کرد. ناخواسته خلاصه یه کاری کرد که بعدها به نفع، حتی شاید هم خواسته، ولی خب ناخواسته است ظاهرا. هم شد اولی. خلاصه این تغییر مبدأ تاریخ هم اینجوری اتفاق افتاد. ایام شهادت حضرت، یعنی امشب شب شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام. دوستان ببینید، ما یه اتفاقی که در زمان حضرت عسکری افتاده اینه که مردم و شیعیان از درک محضر امام، یعنی این که بخوان حضوری خدمت حضرت برسن، محروم بودن. یعنی چی؟ یعنی این که امام عسکری زنده بودن، در میان مردم زندگی میکردن، از بازار مردم خرید میکردن، همونطور که اسمشون مشخصه عسکری هستن، توی پادگان نظامیشون رو نگهداری میکردن، رفت آمدها محدود بود، هر کسی نمیتونست خدمتشون برسه و ایشون تو منطقه های مختلف و شهرهای مختلف وکلایی رو انتخاب کرده بودن که مردم اگه کاری دارن به اون وکیل مراجعه کنن. اون وکیل حالا چجوری به حضرت دسترسی پیدا میکرد؟ هر دفعه با یک فروش بود، فروش تو بازار میچرخید و تو خیابونا و کوچه ها میچرخید، کوچه های سامرا میچرخید، آقا خیار دارم، خیار خوب دارم، بدو بیا بخر، ظرف و زنبیل بیار و خونه دار و بچه دار. خلاصه حضرت مثلا از تاثیر غلامش نمیفرستن برو مثلا به این خیار فروش، ما خیار میخوایم. بعد خیار فروش میگه آقا من میخوام خودم خیار رو برسونم به دست این خیارها رو برسونم به دست حضرت مثلا. نه و نگهبان نه و نه این کارو ممنوعه و نباید کسی بره تو و اینا. حالا من یه زدی یه کیسه خیار میخوام ببرم، حالا اشکال نداره برو. این شخص وارد میشد، نامه ها رو میداد، جواب رو میگرفت، خلاص میداد از حضرت رضا آماده. حضرت مسجد بود، هر موقع هر کسی هر ساعتی از هر جای بلاد اسلام میخواست میرفت کوفه مدینه خدمت حضرت میرسید. اما یواش یواش جبر زمان یه جوری شد، خلفای ظالم هم عصر اهل بیت کاری کردن که مردم آماده شدن. یعنی اینم باز ناخودآگاه بود، البته این دیگه واقعا ناخودآگاه بود، ناخودآگاه مردم رو آماده کردن واسه یک غیبتی، یک نبودنی، یه عدم دسترسی، یه رفتن پیش وکیلی، یه نماینده‌ای. امام نیست چیکار کنیم؟ آقای فلانی وکیل امامه، نماینده امامه، نائب امامه. تو عصر امام عسکری علیه السلام این کنترل و این خفقانی که توی بلاد اسلامی بود پررنگتر، محکمتر بود، که به حدی که شیعیان خیلی هاشون اصلا امام عسکری رو ندیدند. یعنی خیلی از شیعیان، حتی اهل سامر را هم خیلی ها امام عسکری رو ندیدن تا آخر عمرشون. یعنی هم عصر ایشون بودن ولی ایشون رو ندیدن، چه برسه امام زمان علیه السلام رو که بخوام ببینن. خلاصه منظورم اینه که امام عسکری علیه السلام یکی از قریب ترین امامان ما بودن. البته همه اهل بیت ما به جهت استبدادی که حاکم بود تو عصرشون مظلوم بودن، ولی امام عسکری به نسبت به این جهت که حتی مراودهی با شیعیانشون هم نداشتن. امام صادق علیه السلام کرسی درسی داشت، اصحاب دورشون جمع می شدن، سوال می پرسیدن، جواب می گرفتن، ولی امام عسکری در حد مراوده دوستانه هم با شیعیان ارتباط نداشت. همیشه یک نگهبان، چند تا نگهبان اطراف خونه ایشون بودن، رفت آمدها کنترل می شد. اون وقت تو اون فشار ناکن حکومت عباسی هم می دونست که قراره یک پسری به دنیا بیاد که این پسر میشه امام آخر. میدونستن اینا ایمان داشتن به پیغمبر، یعنی میدونستن که پیغمبر حرفش راسته و محقق میشه. به همین جهت کنترل ها در زمان هست عسکری خیلی شدیدتر بود، خیلی شدت یافت. رفت آمد ها، دید و بازدید ها، کیا میان، چی میارن، چی میبرن، همه کنترل. حتی اقوام و نزدیکان، یعنی خواهر حضرت عسکری علیه السلام که عمه امام زمان میشه، تو رفت آمد هاش بازجویی میشد، سینجی میشد، چرا میری، چرا میای، کی میری، کی میای. یعنی اینقدر فشار زیاد بود. ما امشب میخوایم در مصائب پدر امام زمان، اون امامی که شیعیان رو آماده کرد برای غیبت امام زمان، اون امامی که به برکت وجودش امام زمانی متولد شد که ما هزار و چند، بیش از 1100 ساله که منتظر ظهورش و آمدنش هستیم. رفقا، هر کسی تو هر دوره‌ای با امامان ما محشور و مأنوس بوده، خب اگه حاجتی داشته، سوالی داشته، کاری داشته، گره‌ای به کارش بوده، خب میرفته پیش اون امام، از امام حاجتش رو میخواسته، مثلا حضرت کمکش میکرده. ما در عصر امام زمانیم، در عصر پسر امام عسکری حجت ابن الحسن، حاجتامون رو بعد از امام زمان بخوایم. یه اتفاقی که افتاده، ما چون از امام زمان دور بودیم و چون حضرت علی الظاهر غائبن ولی در حقیقت ما غائبیم، چون ما غائب بودیم، چون غیبت داریم، نبودن در حقیقت آداشه. اگه خطایی کردن گوی داشتن، باید اعتقاد داشتن. خورشید پشت ابر دنیا رو روشن میکنه، اما نورش به ما میرسه. ما رابطه با امام زمان اینجوری باید باشه. یعنی باید ما خدمت یکی بزرگان رسیدیم، از آیت‌الله صدیقی رسیدیم، گفتیم آقا چی جوری میشه؟ حالا اوایل طلبگی سال 77 بود، ایشون اومده بود حوزه‌مون، گفتیم آقا چی میشه امام زمان دید؟ گفت امام زمان مثل خورشید، سر تو بلند کن ببینیش. گفتیم خب چرا پس ما نمیبینیم؟ گفت خب سرتون رو بلند نمیکنید. گفتیم خب چرا سرمون رو بلند نمی‌کنیم؟ گفت خب اون امام زمان خورشیده، نوره. من که گناه می‌کنم، خب گناهه میشه سیاهی پلیدی دیگه، من و جنسم از نور نیست، نمیتونم سرمو بلند کنم. خلاصه امام زمان خورشیده، سرمونو بلند کنیم باید از حضرت رو ببینیم. اگه از امام زمان اینطور بخواید که آقا ما دستمون از همه جا کوتاهه، دستمون به هیچ جا بند نیست، شیعه ایم، مظلومیم، غریبیم، تو عصر غربت شما به داده ما برس، شما دست سرمون بکش، سید ابن طاووس به پسرش اینطور وصیت کرد. سید ابن طاووس به پسرش اینطور وصیت کرد، گفت هر موقع با امام زمان کار داشتی، هر موقع با امام زمان کار داشتی بگو آقا من فامیلتم، صله رحم واجبه، بیا من باهات کار دارم، اصلا مهمونی بده، فامیلا رو دعوت کن، بگو آقا صله رحم واجبه، همه فامیلا هم جمعیم، شما هم بیا، فامیل مایی. به امام زمان بگید آقا شما امام مایید، شما گره ما رو وا نکنی کی وا کنه؟ هر جای عالم رو نگاه میکنی شیعیان دارن قلقم میشن، مسلمان ها تو عذاب و استرار و زحمتن، میانمار، بحرین، یمن، نمیدونم حتی عربستان، شیعیان عربستان خیلی مظلومن، عراق، سوریه، خود ما، آقا نگاهمون کن، دست امامت و پدری سرام بکش. خلاصه امشب به همینطوری که واسه پدر امام زمان گریه میکنیم عرضه بداریم آقا غیبتتون طولانی شده، آقا یعنی غیبت ما طولانی شده، انقدر گناه کردیم دلتنگتون شدیم، انقدر گناه کردیم یادمون میره امامی داریم، بعضی وقت آقا این نگاهی به دل ما بنداز، این نگاهی به قلب ما بنداز، ما رو پاکمون کن، دلمون رو آماده کن. اون شخص میگه تو کوچه داشتم میرفتم همراه علی ابن ابی طالب، داشتیم تو بازار میرفتیم، یه جوون ایستاده بودن با علی ابن ابی طالب، از کنار این جوونا که رد شدیم اینا شروع کردن مسخره کردن علی، تیکه انداختن و گفتن و خندیدن و خلاصه میگفتش که از کنار اینا که رد شدیم دیدیم یکی از شیعیان مثلا حضرت، همراهان حضرت پکر شد، حضرت فرمود چیه واسه چی ناراحت شدی، اینا که به من حرف زدن تو چرا ناراحت شدی؟ عرض کرد آقا یکی از این بچه‌هایی که یکی از جوانایی که به شما بی احترام میکرد پسر من بود. حضرت گفتش که میخوای اهلش کنم، میخوای اهل بشه، میخوای؟ عرض کرد آقا آرزومه. حضرت گفت صداش کن بیاد. این پدرم صدا کرد پسرشو، پسرم یه دقیقه بیا. پسر اومد و خیلی با قلدری ایستاد جلو حضرت امیر. حضرت یعنی این نقل تاریخ میگه حضرت یه نگاه بهش کرد، یه نگاه پدرانه، یه نگاه امام به مأموم، میگه افتاد به پای امیر المومنین، آقا غلط کردم، آقا ببخشیدم، شده که از یاران حضرت و تو جنگ صفین به شهادت رسید. عرض کنیم آقا یا امام زمان یه نگاه امامانه، یه نگاه پدرانه. پیامبر فرمود انا و علیون ابا و هاذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم. آقا امام زمان شما پدر مایید، یه نگاه به ما بکنید از اون نگاه هایی که جدتون به اون جوان کرد، ما اهل شیم. عصر بدی شده، گناه زیاد شده، گناه کردن راحت شده، شما نگاهمون نکنید، شما محبت نکنید بهمون، این یه ذره خورده محبت و ایمانمون هم از دست میره. آقا امشب میون گریه هامون التماس کنیم به امام زمان، آقا جان امام مایی، سرور مایی. دیدید روایت داریم فرمود که خدا اون کسی رو که خوب گوش کنید، روایت داریم که فرمود خدا اون کسی رو که به دوستان پدرش احترام میذاره حفظ میکنه. آقا ما دوست پدرتیم، امشب مجلس عزای پدر شماست، ما آمدیم واسه پدرت گریه کنیم. آقا هوای ما رو داشته باش. آقا من از زبون خودم میگم، ای بیادبی واسه من باشه. آقا افسار منو بگیر، در خونه خودت نگه هم دار، منو رهام نکن. آقا من دوست دارم در بند تو باشم.